گاه یادمون نبردی میافتیم که در واقع ایرانیان در دوره کیخسرو داشتن، تمام ایرانیان با اون پهلوانان بزرگ در یک کوه گیر میافتن و به محض ورود رستم همه چیز تغییر میکنه.
یک اتفاقی افتاده و باز هم اشاره کردیم ولی باید متذکر بشیم باز هم، و اون هم تغییر فضای روایت ملی ماست. یعنی وقتی کیخسرو میره و لهراسب میاد، به نظر میاد که یک دودمانی رفته و یک دودمان دیگه اومده و شاید 200-300 سال هم باید این بین فاصله بیفته. همونطور که ابو ریحان بیرونی اشاره میکنه در کتاب خودش آثار الباقیه، میگه که این وسط یه فطرتی وجود داره، یه آشفتگی هست که ما نمیدونیم چند ساله. اونم به خاطر همین اتفاقی که شما بهش اشاره میکنین، همه اون پهلوانان رفتن، دیگه نیستن. خاندان گودرزی، نوذری و رستم هیچ کدوم نیستن. رستم رو فقط در این داستان دیدیم که گشتاس 2 سال رفته در سیستان و بعدش هم که نبرد رستم و اسفندیاره. اگه این دوتا رو بردارید که در اوستا هم اشاره‌ای نیست به رستم و زال، و اینکه گشتاسپ پس به چه دلیلی بلخ رو خالی گذاشته و موجب حمله ارجاسپ شده، این خب دلیلی است در شاهنامه که رفته به سیستان. ولی اگر این رو نادیده بگیریم و رستم رو هم مثل بقیه پهلوانان رها شده یا به اصطلاح مرده فرض کنیم، همه رو در دوره کیخسرو، گشتاسپ تو بلخ بوده و شکست خورده از گشتاسپ، یا اینکه به جای دیگری رفته بوده، بلخ خالی بوده و ارجاسپ اومده اونجا رو گرفته. داستان رستم و اسفندیار اگر نبود، خب رستم رو هم به راحتی میشد از این صحنه پادشاهی گشتاسپ حذف کرد. ولی چون نبرد رستم و اسفندیار داستانش و روایتش بوده در میان ایرانیان، این تنظیم کننده و تدوین کننده شاهنامه ناچار شده که رستم رو نگه داره. ولی خب هیچ اشاره‌ای نیست دیگه، در هیچ نبردی رستم نمیاد به کمک ایرانیان و این اسفندیاره که حضور داره و سپهسالار ایرانه و به گفته شما همون بزرگی‌هایی رو انجام میده که رستم انجام میداد در دوره کیکاووس و کیخسرو، اسفندیار داره انجام میده در دوره گشتاسپ.
در کل در واقع شاید بشه گفت آقای فکری که یک الگو برداری به هر حال از رستم شده برای ساختن شخصیت پهلوانی اسفندیار. ما کمی جلوتر هم خواهیم دید که اسفندیار هم تنها کسی است غیر از رستم که 7 خان داره.
بله دیگه، دقیقاً به نظر میاد که خواستند اسفندیار رو هم مثل رستم یک پهلوان ایرانی نشون بدن، ولی ما میدونیم که عناصری وجود داره که اسفندیار یک پهلوان دینیه. تو خود ابیات دقیقی هم اشاره شده بود که اسفندیار گستراننده دین زرتشته، یعنی او کوشش کرده که این دین جدید رو در سراسر ایران و جهان گسترش بده، برای همین اون مدافع دین جدیده. و حتی بعضی ها در داستان رستم و اسفندیار هم این رویارویی رو دیدن که میگن اسفندیار نماینده دین زرتشته و رستم نماینده پیش از زرتشت، دین ایرانیان پیش از زرتشت، که چون اسفندیار کشته میشه پس دین زرتشتی هم باید از اون دین کهن ایرانی شکست خورده باشه.
خب آقای فکری به داستان برگردیم. فردوسی باز هم خیلی زیبا به ناگاه دوربین خودش رو برمیگردونه، در واقع در زمانی که در حال توصیف صحنه نبرد هست و اسفندیار بدون حریف و بی‌محابا داره دشمن رو از پای در میاره.
بله.
دوربین به ناگاه میره به سمت سپاه ارجاسپ، در واقع زوم میشه روی شخص ارجاسپ که داره با تندی با گرگسار صحبت میکنه، میگه که همه رو اسفندیار داره میکشه، تو چرا انقدر ساکتی؟ تو نبودی میگفتی آقا بریم شروع کنیم به جنگ، من خودم حریف اسفندیار میشم؟ و که به یک بار گرگسار در واقع عکس العمل نشون میده و خب پایان تلخی رو برای خودش درست میکنه.
بله اتفاقا کنش و واکنش جالبیه، چون وقتی ارجاسپ شنید که اسفندیار پیوسته به گشتاسپ و به سپاهیان ایران، پای به گریز گذاشته بود و دیگه میخواست ترک بکنه میدان رو و گرگسار اجازه نداد، گفت من میرم و اسفندیار یه نفره دیگه، مشکلی نداره که من خودم از پسش برمیام، و او بود که تورانی ها رو برگردون به میدان نبرد. و خب ارجاسپ اشاره میکنه میگه مگر تو نبودی که گفتی، پس چرا ایستادی؟ و گرگسار میاد به میدان نبرد و تیری پرتاب میکنه به سمت اسفندیار
دقیقا، یعنی صحنه نبردشون هم صحنه خیلی جالبیه.
بله، و نکته اینجاست که اسفندیار هم میخواد فریب بده گرگسار رو، میخوابه رو اسبش به طور آویزون حتی، که یعنی من کشته شدم دیگه، این جسدمه که افتاده. و گرگسار بهش نزدیک میشه، میخواد با خنجر سر اسفندیار رو جدا بکنه، که خب اسفندیار کمند رو تاب میده و پرت میکنه به گردن گرگسار، میپیچه و اونو میکشه از روی اسب بر روی زمین و دست و پاشو میبنده و میفرسته به چادر گشتاسب، به اردوگاه به اصطلاح، و میگه که اینو نکشید، نگه دارید تا نتیجه جنگ مشخص بشه.
و دو تا نکته جالب داره آقای فکری. یکی این که در یک بیت میگه به نام جهان آفرین کردگار بینداخت بر گردن گرگسار، در واقع
کمند رو.
بله دقیقا. خب این صحنه برای ما صحنه آشناییه، در واقع ما هنوز هم به خصوص اگر به کمی نسل‌های پیش در واقع قدیمی‌تر دقت کنیم، کاری نیست که با نام خدا آغاز نکنند، یعنی کارهای بسیار ساده که شما مثلا حتی ممکنه مثلا حتی یک آب خوردن باشه، در واقع خوردن آب باشه، یا خیلی جالبه مثلا حتی زنها وقتی که در حال در واقع میخوان حتی یک برنج رو آبکش بکنند.
بله.
معمولا این اتفاق میفته و اسفندیار هم زمانی که میخواد این کارو بکنه با نام خدا اون کمند رو میندازه.
بله، این نکاتی که بهش اشاره میکنید ما رو سوق میده به این سو که به نظر میاد در میان ایرانیان این کار و این فعل بیشتر انجام میشده تا در میان اقوام دیگه. ما نمیبینیم میان اقوام دیگر که بخوان هر کاری رو انجام بدن نام خدا رو بیارن، ولی ایرانیان چه پیش از اسلام چه بعد از اسلام، چون تو شاهنامه هم ما داریم که پهلوانان پیشین هم نام خدا رو میارن وقتی میخوان نبردشون رو آغاز بکنن. حتی پیش از رستم هم هر کسی که به میدان نبرد میرفت، مثلا منوچهر که به جنگ سلم و تور میرفت، هر جا که میخواست آغاز بکنه نام خدا رو میبرد که اون یاری و کمک ایزد یکتا رو داشته باشه در اون نبرده خودش. و خب اینجا هم اسفندیار همون کار رو انجام میده.
و نکته جالب دیگه این است که آقای فکری، اسفندیار در واقع از یک نیرنگ استفاده میکنه برای شکست دادن رقیبش، و این منو به یاد این میندازه که ما اشاره بکنیم و تاکید بکنیم که شنوندگانم در جریان باشند که اتفاقا پهلوانی برخلاف اون چیزی که معمولا در ذهن ما هست که یک نفر در واقع یک گرز دستشه و بی‌محابا میره به سمت دشمن و این گرز رو به سر و کتف دشمن میزنه، اتفاقا اصلا این نیست. به خصوص در پهلوانان بزرگ ما، به خصوص در رستم، بسیار نیرنگ زیاده. در واقع وقتی که یک پهلوان به نبرد یک اژدها میره، اژدهایی که صدها برابر پهلوان هست.
بله.
اصلا پهلوان این گونه نیست که سینه سپر کنه بره جلو مثلا به اژدها بگه خب تو بیا جلو منم با گرز تو رو میکشم. در واقع از نیرنگی استفاده میکنه که به اون شکل و معمولا سازه‌ای مثلا میسازه. بله. که با اون بتونه حریف نبرد خودش بشه. چی بگم؟ بله. معذرت میخوام. که با اون بتونه حریف در واقع اون هم نبرد خودش بشه.
من اشاره خوبی کردید به اژدها، یکی از مثالهای خوب در این زمین است. در هفت خان اسفندیار جلوتر خواهیم دید که اسفندیار همین کارو میکنه. خب نمیتونه او از پس اژدها بر بیاد، نیرنگی به کار میبره و ابزاری میسازه. گشتاسپ هم همین کارو در روم کرده بود، وقتی میخواست اژدهایی رو از پا در بیاره سلاح خاصی رو ساخته بود، چون با شمشیر و گرز معمولی یا حتی پهلوانی شما نمیتونید بر اژدها چیره بشید.
درست.
یکی از مهمترین کارهایی که یک پهلوان باید انجام بده اینه که همیشه به زور بازوی خودش متکی نباشه، بلکه بر هوش خودش هم باید تکیه بکنه.
حتما در این باره در برنامه بعد هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ عزیزان، با ادامه برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. ما معمولا در بخش پایانی این برنامه از یک در واقع نوجوان نقال دعوت می‌کردیم که برای شما داستانی از داستان‌های شاهنامه رو نقالی کنند. خب به شکل‌های مختلف این قسمت نقالی معمولاً تقدیم حضور شما میشه. در این برنامه نقالی یکی از اقوام ایرانی رو برای شما آماده کردیم. به هر حال شاهنامه در میان اقوام گوناگون ایران از دیر باز خونده می شده و سنت های بسیاری وجود داره در خوندن شاهنامه در میان اقوام ایرانی، و حالا یک نقالی از یکی از اقوام ایرانی رو در این بخش تقدیم حضور شما می کنیم.
مجلس نشینان تمام و یه جار رسل و آدن مرزورو رسول ناظرای شای افراسی عبدادای مستمینی شبین جاو کیانان کی یک روشی و خین شا خزبان ناک وادش و پیران وزیر بی باگای بکیشون سپاه سرداران شیر ایران خاپور که این وزر پر شمشیر وزر پر سازور شیران توران دمار براریم نخاک ایران روسم فلامر زال بکی مسیر تخت که خسرو باوریم در دهم و فرمان شای توران دیار پیران و ویس جوشی ها وقار وده یک هفته سپا کر تیار اما و خدمه شای توران دیار دانا تبل و کوز کرنه نفیر رونیان و را سرداران کشان بیداخان نکردن مدار ناله سم از ویر نکوسار اما من از ایک ملک ایرانی یکی خبر بر پیشاکیانی خیمه رنگ و رنگ کردشان و پاک کرده بیم و موان و ملک جا نشوق شادی زمزمه سپا جوی آب جاری نپای تخت شای وادش و یاران شنشای تندخو پیشیش آب گلادو می خواست فراشانه و تاجید تولوان و نزدیک سششمه سراو دیشان یک شخصی و بینه فیل مز او یاری مکه بیل جاوی دیشان و واته برزوشید بیاری رو آبد کردن و بینه گلناری شای افراسی و آما وی مکان من نمزانید امقنای ای آبا پری تخت شامشون مگر آدم نی دیوانه بدخو سوای شنط نوی تخم زال خروشا و خشم شادی کرد بای مشت دانا فرق فراش بدبخت خزدان بی و خاک مرد ناشنخت چند کس جی دوا دینی ماجرا و قر قذب جوشیان
همراهان گرامی
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه‌های متخصص تشخیص طعم استفاده می‌کنه. برای همینه که معاشیرهای آلیس باب میل زائقه ایرانیه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
همکارانم از گروه جامعه، خانم ها گردکاهت، امیدی علوی و آقای دادجو آماده هستن که برنامه زنده کوبه رو تقدیم شما همراهان بکنن. همراه با شما میشنویم.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. شنبه 22 خرداد ماه 1398 خورشیدیه و ما روی موج اف ام ردیف 106 با شما همراهیم. این برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ برای شماست. در فرصت 30 دقیقه‌ای برنامه کوبه تلاش می‌کنیم تا مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور را مرور کنیم. اولین گرد همایی بین المللی قنات بلده فردوس. اولین گرده همایی یا سمپوزیوم بین المللی قنات بلده فردوس و جشن جهانی شدن این قنات 22 و 23 خرداد ماه در شهرستان فردوس برگزار میشه. جزئیات برگزاری این مراسم رو از زبان رئیس این گرده همایی میشنویم. آقای اسلام پناه، سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر.
علیکم سلام، بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. وقتی شما هم بخیر.
سپاسگزارم. جناب اسلام پناه، به ما بگید که این گرده همایی با چه رویکردها و اهدافی برگزار میشه؟
الان به خدمت شما، این گرده همایی نیست خانم، سمپوزیومه.
البته که جایگزین فارسی عبارت سمپوزیوم گرده هماییه و هر دو دلالت بر یک معنا دارن. خواهش میکنم، خواهش میکنم بفرمایید که این گرده همایی، چون اجلاسیه کلمه عربی هست، فکر میکنم گرده همایی کلمه مناسب تری باشه، ولی به هر حال خواهش میکنم بفرمایید که با چه اهدافی و چه رویکردهایی برگزار میشه.
سمپوزیوم بین‌المللی قنات بلده، با توجه به اینکه هم مهمان خارجی و جنبه بین‌المللی داشت و همین که خودش صفحه جهانی شده بود،
بله،
در تاریخ 22 و 23 خرداد در دمشق که روزهای جاری است، در فردوس در استان خراسان جنوبی در حال برگزاری است.
بله.
همونجوری که مستحضرید، قنات هشتمین عجایب دنیا است، یعنی از هشتمین عجایب ثبت شده دنیا قنات رو نام میبرن ازش. به هر تقدیر میراث فرهنگی و جهانی سازه ایرانیان باستان و ایرانیان فعلی و از نوع سازه های سازگار با محیط زیست که توانایی اثبات تاریخی و تمدن سازی ما رو به دنیا داره منظومات قنوات مهندسی شده است که عینیتش در قنوات 27 گانه بلده فردوس خودش رو نشون میده.
بله،
در سمپوزیومی که ما در خدمتتون هستیم چندین موضوع رو ما رفت کردیم، مسائل اجتماعی، مسائل علمی و فنی، مسائل فرهنگی، موضوع اقتصاد معیشت آب رو در دستور کار داشتیم.
اونجا
که شاید برای شما و شنوندگان محترم ارزشمند باشه آرمانگرایی است که ما در این موضوع در نظر گرفتیم. بخیر مسئله آب و احیای قنوات، وقف آب و مسائلی از این دست یکی حوزه کاملا تخصصی است.
بله.
اما من خوشحال میشم که خدمتتون عرض کنم که ما به کمک پایگاه نمایی مقالات علمی و فنی جهان اسلام آیستی 85 مقاله رو به این سمپوزیوم تونستیم جذب کنیم که از این 85 مقاله 53 مقاله نمایی شده و این نشون دهنده اینه که توجه اذهان عمومی ملی و بین المللی این سمپوزیوم به سمت خودش جلب و جذب کرده و امیدوارم که با ظرفیتی که در اجرای این سمپوزیوم ما اجرا کردیم وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای و امثال هم بتونن اکوسیستم فعالسازی ذی‌نفعان که همون مردم میشن رو فعال کنن. همونجوری که مستحضرید مجموعه قنواتی که در جمهوری اسلامی وجود داره 43 برابر طول دیوار چین هست و
بله.
تمام این قنوات مال زمانی بوده که اصلا چایی وجود نداشته، مال زمانی بوده که اصلا حفری وجود نداشته.
با این اصاف به نظر میرسه که بله با این اصاف به نظر میرسه که همین قنوات ها میتونن یکی از ارکان مهم و بزرگ برای رونق گردشگری کشور ما باشن. آیا در این سمپوزیوم به قول شما و این گرده همایی به این موضوع هم پرداخته شده؟
از این خدمت شما یکی از محورهای سمپوزیوم قنوات و گردشگری پایداره. همونجور که شما هم به درستی اشاره میکنید موضوع استحصال آب ابتکار ایرانیان بود و وقت و این یه تاریخ 3000 ساله در ایران داره. بالاخره ایران کهن 35000 رشته قنوات داشته که این 35000 رشته تقریبا 38.5 میلیارد متر مکعب آبدهی داشته.
بله.
و این مجموعه آبدهی رقم بسیار بالایی است با توجه به این آمارهایی که مثلا در سال 98 این سیلاب ها و سیل هایی که اتفاق افتاد شما به گوشتون خورده. این پس ماهوی ارزشی داره برای چی؟ برای پیوند قنات و گردشگری.
بله.
تو چه حوزه ای؟ حوزه به این ترتیب که نقش ثبت ملی و جهانی رو تو توسعه گردشگر خارجی سکونتگاه ها و بومگرد های گردشگری برخه این جذابیت داره برای خارجی های میراث ما ایرانی ها سوزها.
بله.
ندیدن این رو اهمیت قنات و اقتصاد زیستگاه کشاورزی در مناطق گرم و خشک این جذابیت داره برای گردشگرها و روش های نوین در مقایسه تطبیقی با روش های سنتی به جهت این که این پدیده در دنیا بدیل خودشو نداره و اصطلاحاً قنات شاهکار ایرانی است. ایرانی ها فقط برای عرضه خودشون که ابزارهای رایج رو ندارن، در تقدیر ما ابزارهایی داریم که دنیا نداره. یکی از این ابزارها قناته و قنات بلدی فردوس که سطح جهانی یونسکو شده و امروز هم یه اجلاسیه یا همایش هر چیزی اسمشو شما بذارید ما ازتون قبول میکنیم. با اطلاعاتی که ما داریم اولا اینکه ظرفیت توسعه روستایی رو که راه
بله.
بهبود زندگی برای روستاییان رو تقویت کرده.
بله.
مجموعه این بومگردی ها سرکار خانم اقتصاد گردشگری پایدار و اکوسیستم نوآوری و فناورانه رو میتونه تثبیت و ارتقا و جهش بده.
انشاءالله برای شما آرزوی موفقیت داریم و خداحافظ. با رئیس اولین گرده همایی بین المللی قنات بلده فردوس صحبت کردیم. تهیه دستور کار و شیوه نامه جلوگیری از قاچاق صنایع دستی. معاون صنایع دستی کشور ضمن تشریح رویدادهای صنایع دستی در روز جهانی صنایع دستی از تهیه شیوه‌نامه جلوگیری از قاچاق صنایع دستی خبر داد. برای آگاهی از جزئیات این خبر با معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور تماس تلفنی برقرار کردیم. سرکار خانم پویا محمودیان، سلام عرض می‌کنم، بعد از ظهر شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و روز بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. سرکار خانم، پیش از هر چیز به ما بگید که وضعیت قاچاق صنایع دستی چجوریه تو کشور؟ چقدر جدیه؟ چقدر معضل بوده که به فکر این دستورالعمل و تهیه این شیوه نامه افتادن؟
در سال 97 زمانی که ما به جهت ساماندهی بازار داخلی به نفع صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی کشور ورود رسمی واردات کالاهای صنایع دستی غیر ایرانی به کشور رو ممنوع کردیم، انتظار داشتیم که وقتی که راه‌های قانونی و رسمی واردات کالاهای صنایع دستی غیر ایرانی به کشور مسدود بشه، از لحاظ محموله‌های قاچاق صنایع دستی غیر ایرانی ما با یک جهش و رشدی روبرو بشیم. به همین جهت و با همین تدبیر شیوه نامه و دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالاهای صنایع دستی غیر ایرانی تدوین و توسط ریاست محترم سازمان به سوی گستان کشور ابلاغ شد که این دستورالعمل به با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجمن سازمان حمایت از مصرف کننده و همچنین وزارت صنعت و تجارت این دستورالعمل تهیه شد و یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در کشف و ضبط محموله های قاچاق صنایع دستی غیر ایرانی وارد میدان شد و ما در همین سال 97 سه محموله قاچاق کالاهای غیر صنایع دستی غیر ایرانی به کشور رو توسط یگان حفاظت سازمان تونستیم کشف و ضبط بکنیم. امسال هم در سال 98 سال رونق تولید، باز با همون هدف ساماندهی بازار داخل به نفع صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی، دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالاهای صنایع دستی غیر ایرانی در دستور کار ما به جد قرار داره.
متشکرم ازتون، اما من پاسخم رو دریافت نکردم. وضعیت قاچاق صنایع دستی به طور کلی تو کشور ما چطور هست؟ به نسبت
ما در صورت تو کشورهای رقیب در حوزه صنایع دستی داریم، بازار و مردم کشور ما هم مردمی هستند که از هنر اصولا استقبال میکنند و طبیعی هستش که میتونه قاچاق اینجور کالاها در کشور ما احساس بشه که میتونه بازار جذاب و جالبی برای سایر کشورها باشه و مبادرت ورزیده بشه به این کار، حالا در رشته های مختلف، که تمامی اقدامات ما بر این بود که بتونیم جلوگیری بکنیم از قاچاقش و رشد قاچاق. این برای ما خیلی مهم بود که اجازه ندیم این کالاها رشد قاچاق کالای غیر ایرانی در کشور ادامه داشته باشه.
بسیار خوب، بنابراین میزان این قاچاق به حدی بوده که به بازار داخلی لطمه بزنه. لطفاً از جزئیات این دستورالعمل برامون بگید.
این دستورالعمل یک دستورالعمل کاملا فنیه و نحوه مقابله و مواجهه دستگاه‌های کاشف رو وظایفشون رو در این دستورالعمل مشخص